چند تاشون هم اینطوری هستن، یا مسائلی که مربوط به بهره برداری های جنسی هست. خب مثلا در مورد برندبرگ مثلا که فامیلی یا همون سی او جی مطرح بوده، خب این رویکردهای معنوی به امور جنسی و اباهی اندیشی در مورد امور جنسی، خب اینها بوده و آسیب‌های بسیار زیادی به لحاظ روحی، روانی، اجتماعی وارد کرده. یا مسائل دیگری همچون اعتیاد، آسیب‌های اجتماعی، جدا کردن افراد از خانواده‌ها، مسائل آسیب‌های روانی و آسیب‌های دیگه. خب اینها واقعا خیلی قابل بحثن و به نظرم مفیدم هست و لازم هست به اینها پرداخته بشه. الحمدلله کارهای خوبی هم توی ایران در این رابطه انجام شده و کتابهایی نوشته شده. ولی یک آسیب جدی که در همه اینها میتونیم ما پیدا بکنیم و به صورت زمینه ای هست، این اشاره‌ای که به خوبی از اتالی کردید، این نگاه انسترومنتال، ابزاری به معنویت، خب این یک آسیب به نظر من بسیار جدی هست. من اگر بخوام خیلی کوتاه بگم، چون الان فرصت وقتی نداریم برای توضیح، حالا در دور بعدی اگر خواستید بیشتر توضیح خواهم داد. این مسئله بسیار جدی این هستش که اینها با داعیه پاسخ دادن و رفع نیازهای بسیار ضروری که امروزه پیدا شده، نیاز معنوی، نیاز به معنا، نیاز به آسودن از اون ماتریالیسم فزاینده که تمام عرصه ها رو پوشونده، خب این دایه دارن که میخوان که اینها رو پاسخ بدن، اینها رو برطرف کنن، این نیازهای انسان رو به انسان آرامش بدن و الاخر. اما همین آسیب جدی در همین جاست، با این دایه وارد میشن و اتفاقا برعکس باعث میشن که اسارت انسان در ماتریالیست بیشتر و فزاینده تر بشه و الیناسیون از خود بیگانگی انسان تعمیق پیدا بکنه به جای اینکه درمان بشه. آسیب جدی به نظر من این هست. حالا از همین الیناسیونی که ایجاد میشه، که من این رو متفاوت میدونم با اون الیناسیون مدرن، اینجا در واقع آسیب‌های فراوانی از اون بروز پیدا میکنه.
تعریف جدیدتون، این تعریف متفاوتتون از این الیناسیون چیه آقای دکتر؟
ببینید، الیناسیونی که مارکس مطرح میکرد در مورد مدرنیته، حالا چهار نوع الیناسیونی که او مطرح میکرد، الیناسیون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، انسانی و ایدئولوژیک.
بله.
ولی اینجا ما با یک اون تعریف خاص خودش داره که فرصت نیست الان بخوام با اون وارد بشم، اما الیناسیون پست مدرن رو من تعریف میکنم، این در واقع نوعی خودشیفتگی فرهنگی فزاینده است که در اینجا انسان در اسارت خود قرار میگیره. یه نویسنده ای در مثلا انتشارات شامبهالا یه کتابی رو چاپ کرده، مال کوگیام، که اون این تعبیر رو میکنه که من از اون میخوام استفاده بکنم، اون خودشیفتگی رو مطرح نمیکنه. اون اصطلاح ماتریالیسم معنوی رو مطرح میکنه، یعنی اسپریچوال ماتریالیزم. این خیلی چیز جالبی، یعنی خود معنویت میاد در دام ماتریالیسم میفته و این ماتریالیسم انسان رو بر اساس خودشیفتگی و فرهنگ خودشیفتگی که تعریف بسیار خاصی داره، کریستوفر لش اون رو مطرح میکنه، و انسان رو بیشتر شیفته خودش میکنه، معطوف به خودش میکنه، در خدمت خودش در میاره. این رو ما باید متفاوت بدونیم با الیناسیون دوره مدرن که اونجا به اصطلاح عقل‌گرایی هست و قفس عقلانیت هست که انسان رو اسیر کرده بود.
اسیر کردنی که دقیقاً آقای دکتر، اسیر کردنی که منعزل از وحی، یعنی به کار گرفتنی که پشتیبانی از مبنای وحیانی و الهی نداره.
همه در واقع وحی و دستورات وحیانی و دستورات معنوی، تمرینات، همه اینها رو در کام خودش فرو میبره، میبره اینها رو. و همه رو میاره در خدمت انسان و این خطر بزرگ و زیربنایی هستش که ما رو داره تهدید میکنه.
ممنونم از پاسخ دقیقتون. حاج آقازاده سوال من از جناب عالی در حقیقت از منظر دیگری است، منظر ایجابی عرفان اسلامی. خب جناب عالی سالاست که به عنوان مدیر این بخش در حوزه علمیه در مرکز ادیان فعالیت دارید. منظر ایجابی بحث عرفان اسلامی ما رو با ساختارهای عرفای معاصری نظیر اسد علی آقای قاضی طباطبایی، علامه طباطبایی، برادرشون آیت الله الهی، یا منظری که مثلا بزرگانی نظیر آقای بهجت مطرح می‌کردند، مباحثی که به لحاظ عرفان جدی و اساسی ساختارمند معطوف به ابن عربی در دیدگاه‌های آیت الله شاهابادی می‌بینیم، این دیدگاه‌های عرفانی عرفان‌های ایجابی است که ما می‌توانیم برای جوانهامون بدیل این عرفان‌های نوظهور و نقش‌آفرینی اونها مطرح بکنیم. چرا ما نتوانستیم این نوع از عرفان‌ها رو بیش از آداب عبادت و بیش از ملازمت به ذکر، بیشتر از اینها جنبه‌های معرفتی اونها رو مطرح بکنیم و پاسخ‌هایی در برابر عرفان‌های جدید بدیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من یه بحثی که از بنده شروع شد، من اجازه می‌خوام که نقطه بذارم به اون بحث.
خواهش می‌کنم.
خدمت برادر عزیزم آقای دکتر حمیدیه که جنبندی دقیقی فرمودن، دقیقا نگاه بنده همینه که دین هم باشد، که کما این که خیلی قشنگ جنبندی کردن که تهش مثلا به یک دیندان برسد که اون تازه بیاد آسیب ها رو، و کل بنده نگاه بنده یه نگاه قرارگاهی بود که در اون قرارگاه باشن، حالا وزن کدوم بیشتر باشه اون یه بحث دیگه بود. همین که اینو تونستم بگم که در مقابله با فرقه ها، خانش فرقه ها فقط جای دین و دیندان نیست، بقیه هم باشند و اون اتفاق بیفته. در موضوعی که جناب عالی فرمودید، خب طبیعتا نگاه ایجابی خیلی مهمه. من بیاد بگم این ماست ترشه، این ماست ترشه، این ماست ترشه، میگه آخ ماست شیرین کو، همشو که میگی ترشه. خب من الان یه چیزی میخوام برای زندگی خودم، برای معنویت خواهی خودم. اینجا ما اتفاقی که باید رقم بزنیم اینه که از اینور یه آسیب دیگه درست نکنیم. خب مثلا بعضی ها میایم به نام مثلا این که نگاه ایجابی درست کنیم برای کف جامعه، مثلا عرفان نظری رو میگیم، در صورتی که این قلابی که فرقه ها میندازن کف جامعه رو جذب میکنن. کف جامعه اصلا میزان درک و دریافت دینیشون چیه؟ که من بیام به اینها ارج کنم منوی عرفان نظری رو بدم که طرف نمیدونم چقدر باید بره از کار بخونه، چی کار کنه، بابا اصلا این مال این حرفا نیست. خب اون بخشی که عرفان عملی مثل آیت الله بهجت قدس الله نفسه و زکیه و دیگر بزرگواران روحی لهم الفدا دارند، خب اون بله کارکرد گرایانه است، یعنی طرف میبینه میچشه. ما در روایات داریم یه لایجه رو تعمل ایمان، یه چیز چشیدنی. ولی بیاییم از این ور، یه عرفان نظری تخت و برای یک آدم عامی که درگیر فرقه شده، اینه به عنوان یه منوی خودمون قرار بدیم که در اینجا مثلا طرف باید بره دنبال گفت. و میبینید که در بعضی از اینها همون اتفاق عرض کنم خدمتتون به نام انسان کامل، همون گفتسازی داره انجام میشه. خب یه فرمایشی از آیت الله مظاهری حفظه الله، ایشون درس اخلاقهاش در قم، آقای دکتر حمیدی هم چه در جریان باشند، در مصلای قم برگزار میشد، یعنی شلوغ ترین جلسه اخلاق قم مال ایشون بود و رفتن ایشون به اصفهان رو گفتن یک خلاصه رنجی بود برای قم. ایشون صراحتا میگفتن من با این فضاها به سه دلیل مخالفم: یکی این که سوء استفاده از این فضاها زیاد شده، دو این که اصلا چنین آدمی پیدا نمیشه، به عدد انگشتان یک دسته، جیرم هم که پیدا بشه همین که فاصله خودتو با اون ببینی خودش ناامیدیه. یعنی ما از این وردن نگاه ایجابی نیاییم یک سری از مباحث متورم شده ای که سایز درک و دریافت مخاطب نیست اینا رو بگیم.
خب ما در طبقات استاد من یه نقد دارم به دیدگاه جناب علی، و اون این که شما خود آیت الله شهابادی رو میبینید که در مسجدی که قبل از انقلاب صحبت میکردن روی یک صندلی مینشستند، همون مباحث سخت توحیدی رو که در کتاب در حقیقت خودشون به رشته تحریر در آوردند، همون مباحث رو برای مردم عامی و برای کوچه بازار مطرح میکردن. یعنی اینی که شما میفرمایید باز خودش یک آسیبه که ما بگیم آقا عرفان علامه طباطبایی، عرفان آسدعلی آقا عرفان سختی است، ما اون رو مطرح نکنیم. خب اگر اون رو مطرح نکنیم، شما دوباره به یک گرفتاری دیگر عرفی شدن دچار خواهید شد.
نه من میگم عرفان نظری رو مطرح نکنیم. من الان بیام برای کسی که درگیر یه فرقه است، من عرفان عملی رو بحثی ندارم که اصلا قند تو دل مناب میشه، ولی با اون مباحث عرفان نظری که بیام این مباحث رو جایگزین کنم، نتیجه از کف جامعه نمیگیریم. این مال خواسته، این کارکرد اجتماعی نداره.
آیا بهتر نیست این گونه بفرمایید که عرفان نظری رو باید دو سطح کنیم؟ مثلا کسی که میخواد بیاد اندیشه ابن عربی رو بخونه، باید قیصری بخونه، باید مقدمه قیصری بخونه، باید پیشینه فلسفی داشته باشه، بعد به سراغ ابن عربی بیاد. نمیتونیم ما ابن عربی رو تو کف جامعه مطرح کنیم، اما میتوانیم سطحی از عرفان نظری که ناظر به اخلاق عرفانی هست رو در مبادی نظری هم مطرح بکنیم. این چه اشکالی داره؟
این همون اخلاق و سیره است. اصرار بر این که این مباحث همون اخلاق و سیره است. عارف چیکار میکنه؟ همون اخلاق که در روایات اومده و سیره رو داره مطرح میکنه. یعنی من اگر یه کاری بکنم که در جامعه همه طمع کنن به امام زمان، به دین، نه این که بیام اینو وی آی پی بعضی از آدم ها قرار بدم. مثلا چطوره که من در طبقات رباط چقدر رو روغن فروش دارم، چقدر نجار دارم؟ اینا نجار بودن، ولی مراجع ما بر اساس فرمایش اینها دارن فتوا میدن. آیا امروز روغن فروش و نجار ما طمع در سیر سلوک دارد؟ خب سختش کردیم یه جاهایی. ما بیایم همون سیره ای که در اهل بیت بود، عرض میکنم نسبت به عرفان خیلی بی سوادتر از اینا هستم، حرف بزنم.
استادید خواهش میکنم استفاده
اون
میکنی.
عرفان نظری که داره بحث میشه به معنای سخت و سنگینش که در جامعه طرف باید چه بخواند، اینا مال دور همیها و گرده های طلبگی خودمانیه که بشیم این حرفا رو بگیم که قشنگ حالمون هم خوب بشه. ولی شما بگید آ اینو بیام یه سطح پایین تر. خب 40 سال از انقلاب هم داره میگذره، اصلا قبل از انقلاب هم بود. شما یه مدل سازی از اینا که ندارید. خب من که نمیتونم یه کار تأسیسی رو بکنم با همه ریسکاش. من میام قشنگ همون چیزایی که منطق اهل بیت علیهم السلام با تمام احترام و تمام احترام به
خب همینجا آقا همینجا استاد حاجی آزاده خب. همینجا بگم که چرا این کار رو انجام نباید بدیم. چرا یه مدل تأسیسی رو وقتی ما میخوام ازش یاد بکنیم فقط مدل تأسیسی رو نام میبریم که مثلا از قبل از انقلاب بوده، از آقای شاه‌آبادی بوده، یا مدل متفاوتی از اسدعلی آقای قاضی بوده؟ چرا ما امروز مدل تأسیسی رو انجام ندیم؟ دلیلش چیه؟ چرا شما در حقیقت این رو منع میکنید؟
شما بعد از گفتگو یا همین الان رو آنتن 10 تا مثل آقای شاه‌آبادی نام ببرید، خب بنده همه زندگیمو وقف میکنم برای این کار.
یعنی شما میفرمایید ما چون مدل های نظیر شاه‌آبادی ها و طباطبایی ها رو الان نداریم، نباید در این زمینه تأسیس با توجه به نیازی که امروز داریم در احساس میکنی وارد بشیم؟ این آیا خالی کردن عرصه نیست استاد اجازه؟
ما این همه بزرگان و رفا داریم، هیچ بحثی نیست. مدل مرحوم آتالله مجتهدی چی بود در تهران؟ اصلا همینا باید بشه. ولی این که من بیام برای یه دانشجو، برای یه مغازه‌دار مدل عرفان نظری رو پیاده کنم، آقا این جواب نمیده.
اینو موافقم. ببین من با این تمام. قسمت از فرمایش جناب عالی به عنوان عرفان نظری جدی مدرسی موافقم، این که بله. معین و مشخصه. اما به هر جهت شما این آدمی رو که میخواد ذکر بگه، میخواد در عرفان اسلامی وارد بشه، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرًا کثیرا، او باید یه مدل نظری هم داشته باشه. شما برای مدل نظری چه میکنید؟
همون مدل نظری که ما میگیم و همین ذکرها، بریم ببینیم واقعا اهل بیت تعاملشون چی بود، خب، و توصیه های بزرگان ما چیه. الان مثلا تغییر زائقه‌ای که داره انجام میشه مثلا در بحث ذکر، ما چقدر از اعمالو داریم با
عرض جسارت خدمت جناب عالی آقای دکتر
حمیدیه
عزیز و سرکار خانم میرزاییان. ما میاییم یک ذکر رو یک حلقه زائده میکنیم. خب ذکر در خودش یه سری تلقین ها رو داره دیگه، از اشنکارش که اون ذکر هیو و با اون مدل هایی که داره، خب بلا تشبیه، ولی در ذات خودش این فضا رو داره. آقا این آقه والدین بلکلیست خدا، این اصلا تمام کارخونه های تسبیح سازی رو ورشکست کنه از بس تسبیح میچرخونه. مگه قرار این دیده بشه؟ مگه این قرار شنیده بشه؟ این سبک از دینداری ما بدون لحاظ اصول طرف رو میبریم در بحث ذکر، عملا نتیجه نمیده.
بله، این که ما بالاخره معروف بود که شاگردان آیت الله اسدعلی آقای قاضی طباطبایی اگه میامدن در مدرسه عرفانیشون باید فقه رو خوب خونده بودن و آشنا بودن به مباحث فقهی، این رو قبول میکنم. اما این هم که جناب عالی میفرمایید ما چون الان در زمانه خودمون علامه طباطبایی هایی نداریم، که البته به نظر من با تعبیری که مقام معظم رهبری مطرح کردن این گونه نیست، ما امروز هم بزرگانی رو داریم که نظیر آقای جوادی عاملی، نظیر بزرگان دیگری که میتوانند واقعا در این عرصه بدیل باشند.
آقای دکتر عزیز، جناب عالی همین فردا میتونید برید از خدمت آیت الله جوادی عاملی سوال بپرسید. شخص جناب عالی
نه،
خب اینا مشغله دارن. مرحوم آش آبادی تو مسجد بود، میشه روی صندلی تختی مردم میومدن.
دقیقاً،
یعنی ما مواجهیم بعد از انقلاب با یک شیعه‌ای که به شدت ازش درخواست زیاده، یعنی تولید و توزیع هم خانی ندارد.
درسته.
خب یعنی ما باید این عرصه ها رو فقط پر کنیم. من تو این گیرودار بیام بگم که بچه ها بریم دنبال ذکر، اون وقت مثل من امامه به سرهای یا دیگرانی وقتی ببینن ارادت ورزی زیاد شده، خب خیلی جهاد با نفس میخواد که من افراد و مصادره به خودم نکنم. کما این که الان دادگاه ها و پرونده ها پر از این هاست. این نسخه های تأسیسی که میترسم جناب عالی آقای دکتر خانم میرزاییان، چقدر کیس ها رو دارید که یک اعتماد نابجای حد اکثری سر از اونجا در آورد، حتی در قالب ذکر استاد و ارادت ولی.
همینطوره، هیچ کسی بله در این عرصه معصوم نیست و نمیتونه بدون پشتوانه اهل بیت و بدون پشتوانه معین دینی دقیقت وارد این عرصه بشه ادعای داشته باشه. ممنونم.
و در عرفان نظری جسارت هم با یک نفر که داشتیم، یکی از این افرادی که سردم داره، حتی بحث میکردیم، خب که الان خیلی هم به اصطلاح سر و صدا داره که قائل به این عرفان نظری با همه زیر ساختاش هست، وقتی بحث میکردیم نوبت رسید که این انسان کامل مگه هست؟ گفت آره استاد ما، که حالا استادشون هست. گفتم این انسان کامل شما اومدین در یه سری از بحثا مخالفت شد با بحث ولایت فقیه، شما این رو قبول نداریم، اصلا ول کنین حرفا رو. یعنی میبینی یک انباشت ضد انقلاب سازی با اسلامیزه. خب این نمیگم مثلا بنده به اصطلاح افراد و باید بر اساس چپیه ها خلاصه چیز کنم و عرضی رو میکنم. حرف من سر اینه که در این انسان کامل، استاد آقای فلانی، پای درسش، ارادت فرزانش، مجموعی کتابایی که براش نوشتن، میبینی بابا اصلا مجمع یک سری از آسیب هاست. این چیزی که مسیحی که رفتن و آسیب داره، دوباره توصیه کردنش رو ریسک میدونم که به جوابش اول قبلش نمیارد.
بله، این دو بنده هم موافقم، اما باز با این فضایی که جناب عالی در باب این که ما عرصه نظری رو کمرنگ بکنیم برای عموم مردم، با این حیطه از فرمایش جناب عالی موافق نیستم. خانم میرزایی نظری داری جناب عالی؟
بله، ببینین درسته حرفای حاج آقا، ولی من باز برای خودم سوال موندش که این نیازی که مردم به عرفان دارن و علاقمندی که به این مباحث دادن ما باید چطور جواب بدیم؟ ببینیم وقتی که ما اینجا رو مسکوت بذاریم، بگیم خب این مباحث برای عوام نیست، این مباحث نباید بیاد کف جامعه، خب نیاز که باقیه، علاقه مردم به این مباحث که باقیه. اگر ما خالی بذاریم و مسکوت نگه داریم، خب این عرفان‌های کاذب میان پاسخ میدن. حتی بعضی جاها شما میبینین که طرف عرفان، یعنی عرفان وارداتی نیست، شخصی مذهبی با همونطور که استاد فرمودن بعضی مرد ما در خانوم ها هم داریم که میاد به اسم کلاس عرفان مثلا کتاب علامه حسن زاده رو میذاره وسط میخونه از روش و بعد با توجه به حالا اون نظرات خودش اون رو شرح میده و یه سری مرید رو انداخته که حتی در جلسات خصوصیش به ما گزارش داده شده که هم جنس بازی داره این خانم. خب وقتی ما این خلأ رو باقی بذاریم و پرش نکنیم، خب اینجور افراد میان وسط میدون، ما این مشکل رو باید چطور حل کنیم؟ یعنی این برای من هنوز تو حرفای استاد حاج آقازاده جا نیفتاد که
اینا مس میزاییان
بفهمین.
ولی هم این عنوان نیاز به عرفان متکی به چیه؟ نیاز به تقرب، نیاز به خدا، نیاز به بندگی. چه اصراری به این واژه عرفان داری؟ الان پدر بزرگوار استاد حمیدیه، خب که یک هیئتیه به شدت متعصبه و اهل نماز جماعته، هیچ کدوم از اینا رو نمیدونه. آقای دکتر حمیدیه میگه به خدا من حسرت معنویت پدرم رو میکشم. ما وقتی کار که داشو تو جامعه میبینیم، اصرار ما به این که بگیم تم قضیه ما، پیش فرض ذهن ما باید یه چیزی به نام عرفان باشه، میگم جواب نمیگیریم. الان پدرهای ما، الان حتی برادر من به عنوان یک خادم الحسین، به عنوان یک هیئتی که مؤدب به آداب هیئت هست، خود به خود هیئت اون کار کرده داره، بله که در جاهای آسیب داره، یا در همه مباحث اون آقای مغازه‌داری که در محله شما خیلی حلال حرام رعایت میکنه و واقعا به قول عوام نور محمدی تو صورتش هست، آخه این مال کدوم دستگاه عرفانیه؟ چیزی که ما در دور و برمون داریم جواب میگیریم، چرا میخواییم اینا رو ناقص کنیم؟
در
یه مدل جدیدی بذاریم که هنوز تجربه نشده.
در حقیقت جناب عالی تأکیدتون بر عرفان عملی ناظر به تعالیم اهل بیت و آموزه هاییست که بزرگان عرفان اسلامی مطرح کردن، درسته؟
خدا عزتت بده.
ممنونم آقای آقازاده. بریم اتاق فرمان، چند دقیقه پایانی برنامه است، نکات آقای دکتر حمیدیه رو هم بشنویم. برنامه تازه گرم شده بود، سوال هم خیلی دارم. 0912-036-06 چند تا سوال فرستادن، 911-360 سوال فرستادن، 911-75-66 سوال فرستادن، 912-75-62 20 سوال فرستادن دیگه. حالا ببینیم چقدر میتونیم اصلا بپرسیم. برنامه خیلی گرم شده و شنوندگانم خیلی پیگیرن. بریم اتاق فرمان، امیدوارم که
میان برنامه رو میخواید بردارید آقای
دکتر. دیگه تایید کننده اونجا میگه آقا یه کوتاه نیم ثانیه‌ای فرصت بدیم، یه یک دقیقه‌ای بریم اتاق فرمان بیایم و دیدگاه دکتر حمیدیه رو بشنویم.
فهمیدن و اندیشیدن دانایی است. صوفیا
بعد دیگه الان بحثمون با خانم میرزایی هم داخل استودیو همینه که ولی ایشون هم میگه آقا الان مردم میگن آقا ما نیازمند دیدگاه های نظری و دیدگاه های فهم موضوعات و پاسخ به موضوعات هم هستیم. حالا آقای دکتر حمیده سوال مهم و اساسی است، پاسخ جنابالی رو هم بشنوید.
خواهش میکنم. اساسی من از قدیم مدت های مدیدی هست، یعنی از اون اول در واقع من اعتقادم به شدت نزدیک به استاد حاجی آقازاده است. ببینید عرفان از عارف جدا نیست. عرفان اگر بخواد از یک عارف حقیقی جدا تلقی بشه واقعا انحرافه، خصوصا در این دور زمانه که اصلا بافت فرهنگی ما یک بافت مادیگرایی، لذتگرایی، خودشیفتگی، اومانیسم این هاست. یعنی شما هر ایده معنوی رو اگر از سوی یک عارف و تحت نظر یک عارف و تحت نظر تربیتی یک عارف به مردم ارائه ندید، به صرف اینکه توی کتابی بنویسید مثلا بدید یا ازش کلیپ درست کنید بدید توی شکلای جدید،
بله،
این منجر به یک نوع انحراف میشه یا در واقع یک بازخوانی پست مدرن توسط مخاطبین میشه. حتما باید اگر میخواییم واقعا عرفان رو ترویج بکنیم، حتما باید این فرد بره توی مسجد آیت الله شاهوادی رحمت الله علیه، اونجا بشینه، هر شب بره اونجا نماز.
آقای دکتر حمیدیه داری کار رو سخت میکنی برادر من.
نه نه اجازه، این یه لنگه بحث، یه
لنگه دوباره میشم بگو.
بله الان میگم. و این بعد اونجا بره بشینه و در طی چندین شب، چندین سال، حتی چندین ماه اونجا تربیت بشه، ریز ریز این کلمات به گوشش بخوره و بفهمه. اما نکته دیگه که بسیار مهم هست و باید اضافه بکنم اینه که ببینید، ما باید الان برای معتادان یه راهی ارائه بدیم.
آفرین.
برای الکلی ها، برای زندانی ها، برای مبتلایان به افسردگی مزمن،
برای جوانای دین زده،
زوجهای ناسازگاری که در شرف طلاق هستن، برای تهیدستان، برای کسایی که تو زلزله خانواده خودشون از دست دادن، کسی که سرطان هارد داره، بیماری لاعلاج داره، در تخت بیمارستان مشرف به مرگه، ما باید برای اینها یه چیزی داشته باشیم. خب از اون طرف می‌بینیم که دبی فورد میاد یه کتاب می‌نویسه، پاکسازی آگاهی در 21 روز. دیل کارنگی مثلا آیین زندگی می‌نویسه. طرف من دیدم این رو، افسرده بوده، این کتاب خونده خوب شده. یعنی از این رو به اون رو شده، اصلا زندگیشو باز یافته. با یک خوندن یک کتاب. خب اینا رو هم داریم. اینجا من به نظر من یه تفکیک جدی، حالا اگر یه برنامه دیگری باشه که دقیقاً بشه در مورد اینها صحبت کرد. و هنوزم بهش نرسیدیم، باید یه تفکیک دقیقی بشه که چه چیزی ما میتونیم در کتابهایی که من در واقع میگم خودیاری، کتابهای خودیاری معنویت اسلامی، چه چیزهایی رو باید در اونجا بنویسیم. آیا ما میتونیم به این فرد معتاد، به این فرد زندانی، به این فرد گرفتار در بحرانهای زندگی بهش بگیم که دعای کامل بدیم دستش، بگیم برو بخون با ترجمه فارسی، لطف کنیم بهش ترجمه فارسی هم بدیم. میتونیم بهش رساله عملیه بگیم آقا برو اینو عمل کن، همه چیزت خوب میشه. واجبات محرمات اینو دستت بگی برو. خب معلومه واجبات محرمات، ولی برای این فرد الان هنوز به این مرحله نرسیده که بتونه این رساله رو بگیره دستش و اصلا پس میزنه این رو. آیا میتونیم بهش بگیم برو مفاتیح الجنان بخون، تفسیر الجنان بدیم؟
کاملا موافقم.
اینجا کتاب‌های خودیاری، من به نظرم تفسیری خیلی کلی و سربسته بخواهیم بگیم، تفکیک معنویت از عرفان. عرفان قطعا اوج معنویته، ولی معنویتی که به داد همه بتونه برسه، به داد اون بیماری که در تخت بیمارستان افتاده و از خدا شاکیه، خدا چرا با من این کارو کرد و جوابی براش پیدا نمی کنه، معنای زندگی براش از دست رفته. ما برای این افراد باید فکری بکنه و اون عرصه معنویته. به نظر من عرفان نیست، عرفان با عارف باید معنا بشه. معنویت اما چی هست؟ این دیگه باید مفصل بحث بشه، حالا در این وقت کم فکر نمی کنم.
بسیار تا موضوع خوبیه، امیدوارم بتونیم هفته آینده به این موضوع، یعنی خودیاری معنویت اسلامی،
این خیلی خوبه،
ضرورت ها، بایسته ها و ضرورت هاش بپردازیم. حالا از هم جناب عالی هم استاد آجازاده دعوت میکنم انشالله بتونیم هفته آینده خدمتتون باشیم و این از بحث رو انشالله با یکی از کارشناس دیگه هم پی بگیریم. این نکته مهمی است. دقایق کمی داریم تا پایان برنامه، یکی دو دقیقه استاد آجازاده، یک دقیقه جناب عالی بفرمایید. ببخشید سوال من خیلی اینجا دارم. 0910-58-39 تشکر کردن و بعد نکته رو گفتن، 919-75-073 نکته رو مطرح کردن، 912-85-42 به همین نفع. عذرخواهم که نمیتونم سوالات رو مطرح بکنم چون بحث خود ما خیلی جدی بود. حالا امیدوارم هفته آینده بتونیم به بخش از سوالات هم بپردازیم. استاد آجازاده بحث پایانی جناب عالی رو یکی دو دقیقه در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر حمیدیه عزیز جان، سخن از زبان ما میگویی، بنده خلاصه هر کاری در این راستا انجام بدید به عنوان یک سرباز انجام وظیفه می‌کنم. قطعاً باید این اتفاق بیفته که ما بتونیم حرف خدا رو که دین و اهل بیته به اون قشر مستضعف، به اون ایتام حضرت صاحب که درگیرن در اون انجمنها، در اون جمعها برسونیم با کارهای فاخر و عرض کنم خدمتتون خدا پسندی که قطعا دغدغه جناب بیشتر از بنده سوادتونم و انشالله بتونیم در این عرصه برای شب اول قبر و قیامتمون یه سری کارها رو خوب انجام بدیم و ممنون از برنامه خوب شما.
سلامت باشید استاد حاج آزاده، ممنونم. نکته پایانتون هم خانم میرزایان از جنابالی هم بپرسید در خدمتتون.
خواهش میکنم. من ممنونم از اساتید به خاطر نکته که مطرح کردن. من هم مد نظرم همین هستش که ما بتونیم نسخه معنوی برای هر قشری از جامعه ارائه کنیم که بتونه این خلأ عرفانی رو که فرقه ها دارن پر میکنن رو ما بتونیم پر کنیم. حال نکته ای که استاد حاج آزاده در ابتدا گفتن که اون بحث آرامش و نیازی که افراد به آرامش دارن و جذب این فرقه ها میشن، ما میتونیم این نسخه آرامش معنوی به افراد بدیم که به جای ورود به این مباحث بتونن از این نسخه و این روش تایید شده ای که پشتوانه دینی هم داره بهره ببرن. انشاءالله که بتونیم به این مهم دست پیدا کنیم.
ممنونم از همراهی اساتید. بریم اتاق فرمان و دقایق پایانی برنامه.